حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به منظور نشان دادن عمق جنایات و اهانت‌های ضد دینی پهلوی در همان روز 23 اسفند بیانیه‌ای صادر کردند و نوروز سال 42 را عزای عمومی اعلام فرمودند. دوم فروردین سال 42 فرا رسید. مردم گروه گروه به مدرسه فیضیه قم وارد شدند تا در مراسم عزاداری حضرت امام صادق علیه السلام شرکت کنند. این مراسم بنا به دعوت حضرت آیت الله عظما گلپایگانی برگزار شد. مأموران رژیم طاغوت که برای عملی کردن وعده شاه مبنی بر سرکوب روحانیون وارد قم شده بودند، ناگهان وارد مدرسه فیضیه شدند و شروع به ضرب و شتم روحانیون و مردم کردند. روحانیون نیز به دفاع از خود روی آوردند که همین اتفاق ورود گروه دیگری از مأموران به مدرسه را در پی داشت. عمال شاه پس از ورود شروع به کشتار روحانیون و متدینین کردند و به این ترتیب فاجعه فیضیه قم پا گرفت. نعمت الله باوند، کارشناس مسائل سیاسی:
حضرت امام اساساً تا حضرت آیت الله بروجردی تا و سراح زنده بودن مشاور ایشون بودن و مستقیماً دخالت نمی کردن در سیاست. بعد از رحلت ایشون آماده شدند برای برخورد با طاغوت. همون موقع یه لایحه‌ای بود که در همون قانون اساسی مشروطه هم بود، متروک واقع شده بود، به نام لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، که این رو میخواستن به صورت سوری و تصنعی پیاده کنند و عناصر خودشون رو، عناصر ساواک رو که قدرت گرفته بود به روی کار بیارن و سلطهشون رو بر کشور ایران بیشتر کنند، هم سلطه آمریکا رو و هم اسرائیل رو بر کشور ایران از طریق تبعیت دربار از این قدرت‌های صهیونیست بین‌المللی. در چنین شرایطی بود که این لایحه رو دادند و در این لایحه ذکر شده بود که لازم نیست نمایندگان قسم به قرآن بخورن، قسم به کتاب آسمانی خودشون بخورن. یعنی مثلا فرقه زاله میتونست مثلا قسم به یک کتاب مجعول خودش بخوره. حضرت امام فهمیدن و اعتراض کردن، با علما صحبت کردن، علما هم قبول کردن و اعتراض شدید کردن. دولت علم که دولت وقت بود ناگزیر شد، عقب نشینی کرد و این لایحه رو پس گرفت. اما بعدش اون لایحه اومد، لوایح ششگانه موسوم به انقلاب سفید مطرح شد که قرار شد اگر اشتباه نکنم در 6 بهمن 1341 به رفراندوم شاه بگذاره، که اینجا حضرت امام متوجه شدند که این لوایح به رغم ظاهرش باطنش اینه که همون کشاورزی سنتی نسبتاً خودکفای ما رو به صورت دیگه در بیارن و به دست مقاطع کاران وابسته به دربار آمریکا و صهیونیسم بسپارن، صنعتی هم که نداشتیم کاملاً فلج کنن و در هر صورت شریان اقتصادی کشور رو کاملاً به دست صهیونیست ها و وابستگان به دربار بسپارن. اما ظاهرشون خب ظاهر فریبنده‌ای بود، این لوایح ششگانه. حضرت امام با تیزبینی پیشبینی کردن و مخالفت کردن. به دنبال مخالفت جریاناتی پیش آمد و مردم هم وارد عرصه صحنه شدند، تا اینکه بالاخره شاه با سرکوب کردن عده‌ای از مردم توانست در 6 بهمن 1341 با یه رفراندوم ساختگی اعلان کنی که مردم ایران رأی دادن به این که این لوایح باید پیاده بشه و انقلاب سفید تحقق پیدا بکنه. این جریان ادامه پیدا میکنه. اعتراضاتی بود هم از ناحیه بازاری ها، هم از ناحیه دانشگاهی ها، هم از بویژه حوزویان قم.
ابراهیم محمدزاده، عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارشناس سیاسی:
حضرت امام همواره در قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، عرض کنم نقطه آغاز انقلاب اسلامی و شکوفایی و باردهی انقلاب اسلامی رو 15 خرداد می دونن. حضرت امام در رابطه با 15 خرداد اعتقاد دارن که هر انقلاب اسلامی از 15 خرداد آغاز شده و پیروزی انقلاب اسلامی هم از 15 خرداد بوده علی رغم اون همه سختی ها، چرا که 15 خرداد مشخص کرد که اسلام یک دین زنده است و مردم در پی این دین زنده حاضرند همه زندگیشون رو فدا کنند و در راهش بیستند. از 15 خرداد تا عرض کنم قبل از پیروزی انقلاب تا ماه و سالهای قبل از پیروزی انقلاب زمین سازی انقلاب بوده، بنابراین حضرت امام 15 خرداد رو به عنوان یک نقطه عطف میگیرن که مردم نشان دادن که دین رو با سیاست رو یکی میبینن و دینداری و سیاست مداری رو یکی میبینن و این هم بر معنای ولایته. یعنی اگر ما میگیم دین از سیاست جدا نیست، نتیجهش 15 خردادیه که اعتقاد داره که دین باید بیاد در جامعه نقش خودش رو به عنوان حاکمیت دادن راه انبیا و وراثت راه انبیا و رسیدن به حکومت جهانی آقا امام زمان هموار کنه. بنابراین اگر بخوایم از دیدگاه امام انقلاب اسلامی رو با 15 خرداد رو مبنا قرار بگیریم، حضرت امام معتقدن که انقلاب اسلام 15 خرداد آغاز یک عصریه که من اسم اونو گذاشتم عصر غیبت مقارن ظهور، چرا که حضرت امام در یک پیامشون اینطوری میفرمایند که خطابم به مسئولین میگن، میگن مسئولان ما باید بدانن که انقلاب ما محدود به ایران نیست، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا هست که خداوند بر همه مسلمانیان و جهانیان منت دهد و ظهور و فردش را در عصر حاضر قرار دهد. بنابراین 15 خرداد به نظر من، امام هم یه مرتبه گفته بودن سربازهای من همین الان عرض کنم در گهواره هستند، واقعا اینطور 15 خرداد یک زمین سازی برای یک انقلابی که آغاز حرکت به سوی حکومت باب زمان جهانی آقا امام زمان بوده باشه.
هفته و 8 دقیقه اینجا شبکه رادیویی تهران عطر خدا.
کنم بی هوای تو عادلان نیست دوری من از دست های تو عادلان نیست من بمانم و حسرت عادلان نیست قسمتم از این عشق ناتمام، هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در دعا نیست، هم مسیر من حال زندگی رو به راه مسیر من حق ما دوتا در دعا عاشقان نیست. بی تو میرم از جانم از تنم ای پرام من، پای من به من بی تو خستم تکیه گاه من. هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست، هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست.
پانزدهم خرداد ماه 1342 اولین خروش تاریخی و تاریخ ساز مردم مبارز و مسلمانی بود که در اعتراضی آگاهانه مخالفت با سیاست‌ها و برخوردهای ظالمانه و جبارانه حکومت شاهنشاهی به پا خواستند. موج خرداد هیچگاه از جوش و خروش نمی‌افتد و هیچ زمانی شعله‌های سرکش این حرکت انقلابی فرو نخواهد نشست، چرا که آرمان‌های یک ملت بزرگ و شجاع در این روز و در قالب یک اجتماع حقیقت طلبانه متجلی شد. اسلامی بودن قیام پانزدهم خرداد ماه یکی از ویژگی‌های قیام پانزدهم خرداد محسوب می‌شود. در قیام پانزدهم خرداد ماه سال 1342 شعارهایی که از حنجره دردمند ملت ایران بلند می‌شد صرفاً اسلامی و مذهبی بود و به طور کلی حرکت پانزدهم خرداد به دلیل توهین به اسلام و رهبری اسلامی که از هر طرف مورد هجوم قرار گرفته بود برپا شد. اگر این نهضت خداجویانه مردم در آن روز با آن وسعت به وجود نمی آمد، رژیم ستمشاهی جرأت بیشتری از خودش نشان می داد و اساس اسلام را در کشورمان از بین می برد و اهداف اربابان آمریکایی آنان محقق می شد. تا 15 دقیقه در کنار شما عزیزان شنونده رادیو تهران هستیم. عطر خدا رو تقدیمتون میکنیم در سال روز قیام خونین 15 خرداد ماه. و الان میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حقانی، مدیر محترم مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، پیرامون قیام 15 خرداد ماه و دستاوردهای این قیام. جناب آقای دکتر حقانی سلام به شما، عصر بخیر.
سلام، عرض سلام دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم و تسلیت مناسبت ایام ارتحال حضرت امام و 15 خرداد.
سپاسگزارم، تسلیت ما رو هم پذیرا باشید. آقای دکتر حقانی، دستاوردهایی که از قیام 15 خرداد ماه میشود برشمرد بیشمارند. روزی بود که خیلی از شهرهای ایران دچار به هر حال تظاهرات، اجتماعات و قیامی که علیه دستگیری حضرت امام صورت گرفت بودند. مردم از جان گذشتند، زندگیشون رو گذاشتند. حالا از ویژگی‌های این قیام اسلامی بودنش مؤکداً اشاره میشه و مهمترین دستاورد به هر حال باید گفته بشه، آنچه که در کلام امام هم آمده، رسید به برپایی انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب در بهمن 57. به هر حال این آغاز یک دور است، از 42 شروع شده تا 57 هم ادامه دار شده. لطفاً باب گفتگو را آغاز بفرمایید و از این دوره برای ما بگید چه شد که در واقع قیام 15 خرداد ماه یک منشأی شد که تونست با موفقیت به پیروزی انقلاب منجر بشه.
بله، همونطور که حضرت امام هم اشاره کردن، 15 خرداد مبدا انقلاب اسلامیه و انقلاب اسلامی اساسا ثمره قیام 15 خرداده. اما اینکه چه شد این نهضت و این قیام منجر به انقلاب اسلامی و تأسیس نظام اسلامی شد، این رو باید هم در ماهیت این نهضت و هم در اهدافش جستجو بکنیم.
بله.
این نهضت یک نهضت کاملا دینیه و مردمی با رهبری یک رجل دینی و یک مرجع دینیه. یعنی سه تا ویژگی اگه بخوایم برای قیام 15 خرداد ذکر بکنیم، یکی مردمی بودنشه، عمیقا مردمیه، یعنی یک جریان سیاسی، حزبی و گروهی نیست. شاید گروه‌ها و گروه‌هایی از گروه‌های مردمی مؤثر بودن، اما اصل حرکت انقلاب مفتنیه بر متن توده‌های مردم بود که این ویژگی برجسته نهضت امام خمینیه. بعد این جنبه مردمیش هم عمدتاً مفتنی بر مردم مستضعفی بود که داعیه اسلام داشتن، یعنی تلاش داشتن که احکام اسلامی در کشور و در ایران پیاده بشه و هیچ نوع دلبستگی هم به مادیات نداشتن، به این معنا که از قشر مستضعف این جامعه بودن و همه چیزشون رو در طلاق اخلاص گذاشتن در سخت‌ترین شرایط برای کمک به اسلام و پاسخ دادن به ندای حضرت امام وارد صحنه شدن. شما اگه در پیشوای ورامین میبینید که کفن پوشان میان و از طرف رژیم به رگبار بسته میشن و به شهادت میرسن، اینا کشاورزانی بودن و افراد مستضعفی بودن که به محض اینکه شنیدن یک مرجع دینی دستگیر شده به خاطر اینکه به وابستگی شاه نسبت به امریکا، به نفوذ اسرائیل در ایران، به حضور فرقه زاله بهایت در ارکان حکومت اعتراض کرده دستگیر شده، اینا به خیابان ها اومدن. بعد این مردم مسلمانن، کشور ایران کشور اسلامیه، حرکت هم حرکت اسلامیه. ما قبلا حرکاتی در کشورمون و تحرکاتی در کشورمون بود که شاید مثلا روی کردهای ملی داشتن،
دقیقا که علاقه استبداد بود ولی صرفا حالا اسلامی نبوده، ولی ویژگی بارز
یعنی اهداف گسترده اسلامی نداشته، دنبال اجرای احکام اسلام نبودن.
بله.
اون حرکت های مردمی بوده، اتفاقا همین مردم مسلمان هم در اون بودن، ولی اهداف نهضت محدود تعریف شده بود که یا استبداد محدود بشه در مشروطه یا نفوذ استعمار در حوزه های نفتی کم بشه در نهضت ملی شدن صنعت نفت.
بله.
اما اینجا ما یه حرکت ضد استبدادی و ضد استعماری تو همان داریم، چون استبداد پهلوی برکشیده استعمار خارجی بود و جوری منافع خودش رو با استعمارگران رقم زده بود که هرچه اونا میگفتند انجام میداد و حتی وقتی حضرت امام به شاه تذکر میده که این کارو نکن و اینها و منجر به قیام میشه، شاه میگه تداوم سلطنت من در گروه این تغییراتیه که امریکایی ها میخوان.
بحیه همین هم برای مردم نوعی خفقان ایجاد کرده بود.
بله خب ببینید، برای تأمین منافع امریکا اونا بعد از کودتای 1332 آمدن و 1335 ساواک رو تأسیس کردن. ساواک یک سازمان امنیتی مخوف بود که هم انگلیس هم امریکا و هم موساد اسرائیل، یعنی سازمان امنیتی اسرائیل، در تأسیسش و در تجهیزش نقش داشتن و اینا هر نوع حرکتی رو سرکوب میکردن. بنابراین هم مردمی بودن هم اسلامی بودن دو ویژگی بارز این حرکت و از همه مهمتر رهبری واحد دینیه. یعنی اگر مثلا قبلا بعضی از احزاب یا چهره هایی از احزاب در رأس بعضی از حرکت ها بودن، اینجا یک مرجع شیعی وارد عرصه شده، وارد صحنه شده، رهبری رو به دست گرفته
که در واقع هم رهبری دینی رو و اسلامی رو به عهده داره، هم رهبری ملی سیاسی رو.
بله
هر
بله.
دو جنبه رو داره.
بله در اصل در
این تفاوت بارزشه با حال حرکت هایی که قبل از این انجام میشد.
بله در اسلام مثلا تفکیک سیاست و دیانت ما نداریم. به همین جهت شما حضرت امام رو هم به عنوان یک فقیه و مرجع میبینید که مردم از لحاظ دینی و فقهی بهش و به گفته هاش توجه دارن و هم
همین عجین شدن و پیونده در واقع اتفاق مهمی بوده که باعث پیروزی و منجر شدن به خود انقلاب شد.
بعد ببینید یه مسئله مهمی که در این نهضت وجود داشت این بود که حضرت امام متوجه به تجربیاتی که در نهضت‌های قبلی به ویژه مشروطه و نهضت ملی شدن سنت نفت بود،
بله،
دیگه اهداف رو محدود نکرد به این که خب حالا ما بیاییم مثلا بعد از اینکه شاه به اصطلاح نگفت به درخواست حضرت امام که از وابستگی به امریکا و اسرائیل دست برداره،
بله،
و دست خشونت زد در 15 خرداد کشتار کرد، در قبل از اون دوم فروردین در فیضیه کشتار کرد، معلوم شد که رژیم پهلوی اصلاح پذیر نیست. بنابراین حضرت امام دیگه به حرکت رو سوق دادن به سمت این که رژیم پهلوی باید ساقط بشه و یک نظام اسلامی
جایگزین بشه.
این خیلی مهم بود با توجه به اینکه ما تو نه مشروطه و نه در نهضت ملی شدن سنت نفت در صدد تأسیس نظام اسلامی و ایجاد نظام اسلامی نبودیم. این اصلا یه تحول بزرگه که من فکر میکنم خون شهدای 15 خرداد بسیار مؤثر بود که این تحول در تغییر فاز مبارزاتی در ایران صورت بگیره، که خوشبختانه صورت گرفت. هرچند 15 سال طول کشید تا به ثمر بنشینه، اما تحول بزرگی بود. یک نظام سیاسی 2500 ساله رو میخواست تغییر بده، نظام شاهنشاهی رو. هم باید جامعه آماده میشد، هم گروه ها باید میپذیرفتن. فراموش نمی کنیم نهضت آزادی تا دیماه، یعنی تا چند روز قبل از رفتن شاه از ایران، هنوز قائل به نظام مشروطه سلطنتی بود. میگفت شاه بماند سلطنت بکند، حکومت نکند، یعنی در امور اجرایی دخالت نکند،
بله،
شاه باشه. ولی حضرت امام از سال 42 دنبال اینه که به اصطلاح دیگه باید اون نظام تغییر بکنه، چون استقلال ایران رو فروخته، شرف ایرانی ها پایکوب شده و همون مواردی که تو 15 خرداد حضرت امام اشاره کرد.
و اینکه از 42 تا 57 هم زمان میبره و یک بازه زمانی رو در واقع در بر میگیره، لازم هست که بسترهایی عوض بشه. یعنی اینطور که شما الان اشاره فرمودید، تا قبل از این اصلا قرار نبوده اگر هم حالا جنبشی اتفاق میفته، حرکتی اتفاق میفته، کل نظام دگرگون بشه و همه چیز به کل عوض بشه. ولی این تحول و استحاله کاملی که به رهنمودهای حضرت امام و در واقع به رهبریشون قرار اتفاق بیفته، حتما بسترسازی لازم داره. از این دوره هم قدر برامون بگید و از فعالیت‌هایی که در واقع در این دوره صورت گرفته، شاخص‌ترین‌ها، بارزترین‌هاش، حالا در فرصت کلامی که الان برامون هست لطفا اشاره بفرمایید که چگونه آمد و دیگه اون جرقه نهایی و پیروزی نهایی رو در بهمن 57 رقم زد.
بله ببینید، حضرت امام از زمانی که خب از ایران تبعید شدن به ترکیه و بعد به نجف مهاجرت کردن، دو به اصطلاح رویکرد رو دنبال می‌کردن. یکی حفظ ارتباط با مردم بود که عمدتاً از طریق سخنرانی‌ها و اعلامیه‌ها و اینها صورت می‌گرفت، و دوم یعنی حفظ ارتباط و روشنگری، نکته دوم روشنگری نسبت به آنچه که داره در ایران رخ میده، که اینم باز از طریق همون سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها صادر می‌شد. یه شبکه‌ای از شاگردان امام و یاران حضرت امام از 1342 تا 1357
بله.
در کشور فعال بودن و اینا مؤثر بودن در این که این تحول صورت بگیره، این تحول در هم در جامعه ما و هم در فعالان سیاسی که بفهمن دیگه نمیشه با رژیم پهلوی به اصطلاح گفتگو کرد و اون رژیم کاملا جامعه ایران رو به یک بنبست سیاسی رسونده. اینجا ما نقش افرادی نظیر شهید سعیدی، مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، مقام معظم رهبری، شهید هاشمی نژاد و بسیاری از چهره ها رو میبینیم که تلاش دارن در به اصطلاح حفظ پیام امام، حفظ اهداف نهضت و ترویج و تشویق مردم به همراهی با خواسته های حضرت امام. یعنی یک نوع آگاهی بخشی صورت گرفت که این از طریق هم مجالس مذهبی صورت می گرفت و محافل مذهبی نظیر مساجد و حیات و اینو که نقش جدی داشتن
بله.
و هم خب بعضی از نشریاتی که منتشر می شد، نشریات مخفی که منتشر می شد، عمدتاً همه اونها مصروف این بود که بتونن این آگاهی بخشی رو اونچنان که حضرت امام میخواد سامان بدن و مردم به صحنه بیان. 15 سال زمان خوبی بود که این آگاهی بخشی صورت بگیره تا در مثلا 1356 بعد از انتشار اون مقاله توهین‌آمیز در دیماه 1356 ما میبینیم که یک دفعه مردم به صحنه میان برای دفاع از مرجعیت، یعنی حضرت امام. اگر اون زمینه سازی در طول این سالها صورت نمی گرفت قطعا این آمادگی وجود نداشت که یک دفعه از سال از دی 56 ما شاهد یک سری تحولات باشیم که در دی 57 منجر به فرار شاه
و این که حد اکثر مردم بیان با 98% آرا رأی مثبت بدن، یعنی دیگه همه رو پوشش داد دیگه یه جورایی.
بله،
این در واقع
یعنی
پیام رو همه دریافت کردن.
اونایی که اون روزها رو درک کردن میدونن که ما از دی ماه 56 سیل جمعیت آغاز شد و ما در سال 57 واقعا با امواج بزرگ مردمی در سراسر کشور مواجه بودیم که تظاهرات روز تاسوعای 57، عاشورای 57، اربعین 57، اینا واقعا بی سابقه بود شاید در قرن 20 که در کشور ما رخ داد. عمده این مرهون همین فعالیتیه که با مثلا رهبری حضرت امام صورت گرفت. خیلی ها تلاش کردن بعد از تبعید حضرت امام رو متقاعد بکنن که دست به حرکت مسلحانه بزنن، ولی ایشون به هیچ وجه زیر بار این نرفتن. حتی در سال 57 باز خیلی ها تلاش داشتن که حضرت امام متقاعد بکنن که دست به حرکت مسلحانه زده بشه، ولی شما میدونید حضرت امام به هیچ وجه زیر بار این نوع طرح ها نرفت. حتی وقتی برخی از نیروهای ارتش با مردم درگیر می شدن راهبرد حضرت امام این بود که با دادن گل و با نصیحت و با محبت ارتش رو به صفوف مردم ملحق بکنه. کاملا نشون میده که یک حرکت اندیشیده از سوی حضرت امام یا طراحی شده از سوی حضرت امام از سال 42 تا سال 57 صورت گرفت. ایشون سال 42 هم به فرماندهان ارتش میگفت، یعنی احساس ناراحتی میکرد که خب عزت ارتشی های ما پایمال شد، اینا رفتن به اصطلاح گماشته مستشاران امریکایی داشت شدن. این دغدغه رو ایشون از سال 42-43 مخصوصا بعد از کاپیتولاسیون داشتن تا سال 57. سال 57 هم حضرت امام تمام تلاشش اینه که با مردمی کردن این نهضت ارتش که بدنش جزی از این مردم است اون رو هم به اصطلاح ملحق بکنه. برای همین شما میدید انقلاب اسلامی انقلابیه که درش کشت و کشتار آنچنان که در انقلابهای دیگه مرسومه یا در بعضی از کودتاها، حتی کودتاهای انقلابی نظیر آنچه که در مصر رخ داد و اینها، ما اصلا همچین تجربه‌ای در کشورمون نداریم. محدود سران ارتش که دستشون